تا قصر شیرین پیاده رفتیم و جا پای نیروهای همدان را در مقری نزدیک شهر پیدا کردیم که آماده عملیات بودند. غلغله نیرو بود. هر کسی برای عملیات آماده می شد. هرچه سر چرخاندم آشنایی ندیدم. نیروهای مسئول و کادر سپاه زودتر حرکت کرده بودند. یکی که بیشتر جنب و جوش داشت پرسید: شما از کجا آمده اید؟ گفتیم از بسیجیان همدان هستیم، برای عملیات آمدیم و ماجرا را تعریف کردیم. تحویل ما نگرفت و رفت. تویوتاها داشتن نیروها را سوار می کردن و آماده حرکت بودند و ما درمانده و نگران که حتی یک چوب دستی نداشتیم. من داخل یک چادر رفتم که پیدا بود خالی از نیرو شده و چشمم به سه قبضه اسلحه کلاش افتاد با جیب خشاب و نارنجک. شوق و امید به چشمان ناامیدمان برگشت. اسلحه ها را برداشتیم. گفتم خدا که بخواهد همه چیز راست و ریست می شود. اصلا این اسلحه را برای ما جا گذاشتند. خندمان گرفت و دور از چشم همان کسی که تحویلمان نگرفت داخل ستون تویوتاها رفتیم. نیروهای بسیجی کیپ تا کیپ با تجهیزات پشت ماشین ها نشسته بودند. خوشخازه و بادپا هم با زحمت خودشان را آنجا جا کردند و با یک جست عادی و مسئولانه جلو رفتم و نشستم کنار راننده و نفر کناری او که تا حدی آشنا آمد. شب بود و هوا تاریک و هی فکر و فکر که این آقا را کجا دیدم. او هم نپرسید که تو کی هستی و از کدام گروهان و دسته، اما جوری نگاه میکرد که انگار مرا میشناسد. پرسیدم: اخوی، شما را کجا زیارت کردم؟ خندید و گفت: انشاءالله امام رضا را زیارت کنی. من شما را قبلا در تنگه کورک وقتی شهدا را پیدا می کردیم دیدم. مشتاقانه پرسیدم: من علی خوشلفظم، شما مصیب مجیدی؟ به ذهنم فشار آوردم. قیافه خاکالود او را وقت پیدا کردن شهدا در تنگه کورک به خاطر آوردم. از قیافه اش جالبتر لهجه اش بود که برایم جذاب می نمود. لهجه ای که مرا به باغ آجیجان در روستای دره مرادبک می برد. گفتم: ما توی دره مرادبک باغ داریم. و از اوصاف باغ آجیجان گفتم. راننده از تعریف ما تعجب کرد و گفت: آقا، شما دوتا شب عملیات توی قصر شیرین از آلبالوگیراس روستا حرف میزنید؟ ماشین پشت یک تپه بزرگ ایستاد. نیروها آرام پیاده شدند و حرکت از آنجا آغاز شد. این اولین بار بود که به عملیاتی میرفتم و بلد راه نبودم. میرفتیم به کدام سمت؟ نمیدانستم. کی باید درگیر شویم؟ باز نمیدانستم. راهکارها کدام است؟ برای من معلوم نبود. با چه استعدادی باید درگیر شویم و غیره و ده ها سوال دیگر که در ذهنم بالا و پایین میشد. منورهای عراقی که بالا رفت نمای کلی چند تپه از دور پیدا شد و ستون ایستاد و بعد از خاموشی منور حرکت دوباره آغاز شد. یکی دوبار مسیر ستون را به عادت شبهای عملیات رفتم و برگشتم. خوشخازه و بادپا را دیدم. به خوشخازه گفتم: بابا، ما را سر کار گذاشتن. عملیات که اینجوری نمیشه. این به مانو شبیه تر تا به عملیات جدی. دوباره برگشتم سر ستون. دو سه نفر از من جلوتر بودن. یکی گفت: همینجا میستیم. و همانجا از فرط خستگی خوابم برد. نمیدانم به ساعت کشید یا نه که خوشخازه تکانم داد: بیدار شو، باید حرکت کنیم. دوباره مسیری را بی صدا رفتیم و نشستیم. باز تردیدمان دو چندان شد. آهسته از نفر جلویی پرسیدم: معلومه چه خبره؟ انگشتش رو جلوی دهان برد و یک دسته جلوتر رفتن داخل میدان مینو مشغول خونسازی هستن. جلوتر چیزی پیدا نبود جز یک تپه بزرگ و یک آدم هیکلی که داشت جست و خیز میکرد. همو یک بار فریاد زد: جیشل ایرانی، جیشل ایرانی. و رگبار تیربار به سمت ما روانه شد. هر کس به سمتی میرفت، چپ راست، روبرو، شاید عقب. حد زدم که مقابلم میدان مین باشد. به راست دویدن. چند نفر هم دنبال من آمدن. از زیر تپه همان تیربارچی را زدم و غلطید و پایین آمد. تپه را بالا رفتیم. از هر طرف تیر می آمد، حتی از پشت سر خودمان. به یک کانال رسیدیم که آنقدر عمیق بود که باید با نردبان از آن بالا می رفتیم. از کانال به سمت مقابل دویدیم که یک باره در اوج ناباوری برادرم جعفر را دیدم که مقابلم سبز شد. فکر میکردم هنوز در خوابم. میدانستم که او تحت تأثیر تعریف‌های من به جبهه علاقه من شده، ولی آموزش درست حسابی ندیده بود. اصلا دیدن او در آغاز عملیات داخل کانال زیر پای عراقی‌ها بهت زده هم کرد. یک لحظه هر دو به هم نگاه کردیم، حرفی نزدیم و دویدیم، او به یک طرف و من به سمت مقابل او. به هر مشقتی از کانال بالا رفتیم و رسیدیم به خط و رأس تپه و شروع کردم به انداختن نارنجک. از چند طرف بچه ها شروع به پاکسازی کردند و در کمتر از نیم ساعت تپه سقوط کرد. دنبال جعفر و بقیه بودم که پلکایم مجدداً سنگین شد. از تپه های دیگر صدای تیر می آمد، ولی اراده حرکت نداشتم. کنار یک سنگر عراقی نشستم و همانجا خوابم برد. وقتی آفتاب به صورتم زد بیدار شدم. شوکه شدم، بیشتر به علت اینکه خودم را تک و تنها می دیدم. دور و برم کسی نبود جز جنازه چند عراقی. تیمم کردم و نماز صبح را بدون پیدا کردن قبله خواندم. داشتم جای بچه ها رو پیدا می کردم که صدای شنی تانک ها حقیقت ماجرا را معلوم کرد. تانک ها با روشن شدن هوا تیر مستقیم می زدند و برای بازپسگیری تپه جلو می آمدند. تا خواستم حرکت کنم توپی کنارم منفجر شد و موج انفجار مرا میان زمین و هوا چرخاند و محکم زمین کوبید. تمام تنم مورمور می شد. به سختی خودم رو به داخل کانال کشیدم تا از تیر مستقیم تانک در امان بمانم. هنوز لب کانال بودم که تیر تانک نشست توی شکم کانال و با انفجاری بدتر از قبلی زمین و آسمان دور سرم چرخید. ضرب گلوله تانک 2-3 متر زیر پای من رو مثل غاری کرده بود که من در مرکز آن غار بودم و تمام خاک ها شاید به اندازه یک بار کمپرسی خاک روی تنم ریخته بود. فقط چشم و دهانم از خاک بیرون بود. شده بودم مثل آدم های زنده به گور. کانون چشم هایم به چپ و راست می چرخید، اما از نوک پا تا بالای گردنم داخل خاک بود. به سختی سرم را تکان دادم و صدایی شنیدم. یکی داشت خرخر می کرد و جان می داد. ترکش یا موج همان تیر تانک او را از ناحیه سر و گردن مجروح کرده بود و داشت دست و پا می زد. من اراده نداشتم حتی دست هایم را از زیر انبوه آوار خاک جابجا کنم. بعد از نیم ساعت 3 نفر به سمت کانال آمدند و مرا دیدند. باورم نمی‌شد. با موجه هایی که از سنگینی خاک بالا نمی آمد، تصویر محو جعفر برادرم در چشمانم نشست. بالای سرم ایستاد و داد کشید: داداشم شهید شده، داداشم شهید شده. مثل مرده ها با چشمان باز به او خیره مانده بودم. آنقدر بی حرکت که او باورش شده بود شهید شدم. صدای گریش دلم را زیر همان خاک لرزان. پلکایم را به سختی جنباندم تا بفهمد زنده ام، اما زنده به گور.